بیریم بیاد که یه بار دیگه هم بگه. خیلی از دانش آموزا یه مبحث رو با یه بار یا دو بار آموزش یاد نمیگیرن، نیاز به چند بار آموزش دادن. حالا من خودم میدونستم باید چیکار بکنم، چیکار کردم؟ رفتم سراغ تولید یک منبع کمک درسی خفنی که همه این پنج مرحله آموزش فعال و یادگیری فعال برای دانش آموز ایجاد بشه.
درسته.
رفتم سراغ بسته معلم خصوصی. مامان بابای عزیز، بسته معلم خصوصی برای هر درس فیلم آموزشی داره در قالب چندین حلقه دیویدی تصویری همراه با کتاب. توی این کتاب بهترین معلم‌های ایران اومدن خط به خط تو توضیح دادن، درس دادن، پیش بردن. همونا هم اومدن جلوی دوربین خط به خط تو تصویری درس دادن و آموزش دادن. حالا از آخر برگردیم. دانش آموز شما این بسته معلم خصوصی همیشه در اختیارشه. هر ساعتی از شبانه روز، هر درسی رو هر چند باری که بخواد، انگار یه معلم خصوصی 24 ساعته تو خونتون داره. میتونه بذاره نگاه کنه، نفهمید از اول نگاه میکنه، هفته بعد امتحان داره همون مبحثو از اول نگاه میکنه، امتحان دی، امتحان خرداد، تعطیلات عید، تو سفر، همیشه میتونه درس بخونه. مرحله قبلترش گفتم باید با نکات فراتر از سطح کتاب آشنا بشه. به طور کامل این اتفاق میفته. قبلترش گفتم باید با تکنیک های تست‌زنی آشنا بشه. به طور کامل تو بسته معلم خصوصی هست. قبلترش گفتم بیاد با انواع و اقسام سوال های هر مبحث آشنا شه و روش حلشون رو یاد بگیره. تو بسته معلم خصوصی هست. اول چی بود؟ آموزش و تفهیم. یه معلم درست حسابی بیاد به دانش آموز درست حسابی یاد بده. ما این کارو کردیم با بسته معلم خصوصی.
چطوری میتونن این بسته معلم خصوصی رو تهیه کنن؟
هم برای تهیهش، یا اگر سوالی پیش اومده باشه برای کسب اطلاعات بیشتر، شما شنونده های عزیز کافیه عدد 5 رو همین الان بفرستید به 1000 85. چرا حالا همین الان؟ چرا فردا نه؟ اگر همین الان عدد 5 رو به 1000 85 بفرستید، یه تخفیف خیلی خفن واسه تهیه بسته معلم خصوصی خفن هم براتون در نظر گرفتیم
و میتونیم بگیم این شگفتانه این گروه آموزشی برای شما دوستان عزیز شنونده. خب آقای مهندس حشمت، این پنج مرحله درس خوندن رو ما بررسی کردیم و قطعاً میتونه تأثیر داشته باشه برای کنترل استراب و استرسی که دانش آموز ممکنه داشته باشه. چی کار باید بکنه پدر مادر و این استراب چقدر میتونه تأثیر داشته باشه روی شیوه درس خوندن و نتیجه؟
من یه سوال ازتون دارم. قبول دارید اگر من خودم رو در انجام یک کار بهترین آدم بدونم دیگه استرس ندارم؟
بله میشه، من خودم رو قبول دارم و اعتماد به نفسم میره بالا.
حالا برعکسش چی؟ اگر من خودم هم بدونم نمیتونم فلان کار رو درست انجام بدم ولی تو شرایطی باشم که مجبور باشم انجام بدم، خیلی استرس دارم. اینم قبوله
و خیلی سخت میشه انجامش داد.
تو درس خوندن دانش آموزامون هم همینه مامان باباها. ماها هممون از انجام کاری که میدونیم از پسش بر نمیایم فراریم و برعکسش خیلی علاقه مندیم به انجام کاری که میدونیم بهترینش خودمونیم. دانش آموزم همینه، وقتی معلم میخواد سوال بپرسه خیلی فرق میکنه من نفر اول دستمو بیارم بالا یا قائم شم پشت سر نفر جلوییم. خیلی فرق میکنه ما هم بابای عزیز، دانش آموز عزیز، که معلم میخواد درس و سوال بپرسه من نفر اول پاشم برم پای تخته. اینا یعنی حس اعتماد به نفس، یعنی یادگیری. دانش آموز شما برعکسش اگر هرچی بخونه نفهمه، چون خودش داره میخونه، چون منبع درست نداره، چون آموزش درست ندیده، چون تصمیم درستی براش گرفته نشده، احساس میکنه که تلاشش بیفایده است، احساس میکنه مال این کارا نیست، احساس میکنه آقا این برتر شدن، رتبه شدن، بیست گرفتن مال دیگرانه، باید بشینم نگاه کنم. خب این تصمیم شماست دیگه پدر مادر عزیز، دانش آموز شما خودش نخواسته اینجوری باشه. حالا این تصمیمو کی چند سال پیش شما گرفتی که الان حال و روز درس دانش آموزت اینه؟ اگر قرار اصلاحش بکنیم همین الان. من به شما اطمینان خاطر میدم که در کنار دانش آموزتون باشم و درست درس خوندن رو بهش یاد بدیم. من همیشه تأکید داشتم روی روش درس خوندن دانش آموزها. یه منبع کمک درسی نیاز داشتن که راجبش صحبت کردم، توضیحات رو دادم. اگر شنیدید یا اگر نشنیدید میخواییم در ادامه با هم تلفنی صحبت بکنیم، لطفاً عدد 5 رو به 1000 3085 پیامک بکنید. اما اگر به دنبال این هستید که یک مشاور تحصیلی حرفه‌ای و کاربلد کنار فرزند شما باشه، اگر دوست دارید با برنامه‌ریزی درس بخونه، بایدها و نبایدهای آموزشی رو یاد بگیره، لازمه که یک نفری که قبلا خودش این مسیر رو رفته و رتبه برتر کنکور شده تو سالهای قبل بشه مشاور فرزند شما. برای صحبت با این نفرات هیچ هزینه‌ای لازم نیست پرداخت بکنید. کافیه عدد 5 رو به 1385 پیامک بکنید. ما قول میدیم که به دانش آموزتون کمک بکنیم
و ما هر آنچه که دانش آموز لازم داره رو در اختیار شما قرار دادیم. هر روز همین اتفاق خواهد افتاد. ما رو فراموش نکنید. عدد 5، سامانه 1385 و راهنمایی رایگان. خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
رادیو ایران دات آی آر.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 312-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو ایران دات آی آر.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
کروشان باید از یه خمیر هزار لایه واقعی درست شده باشه. کروشان باید هم ترد هم نرم باشه. کروشان باید با بهترین مواد اولیه درست شده باشه. کروشان باید دستپخت سراشپزترین سراشپز باشه. کروشان ترین کروشان شیبابا.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
شرایط فروش فرش بهشتی ویژه بازنشستگان، بدون پیش پرداخت، اقساط بلند مدت، بدون چک و ضامن. آدرس شعبه مرکزی، خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. فرش بهشتی.
من یه طراحم و سرم همیشه شلوغه. معلومه که برای آماده کردن ناهارم وقت کافی ندارم. اینجاست که کنسرو لوبیای سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل خوراک خودته.
روغن موتور رو باید عوض کنم.
The time باید عوض.
سرویس کوله.
پلاستیکو چیکار کنم؟
کوله بیمه رو چه کنم؟
بذار خیالت رو راحت کنم، با اسکی بیمت کنم. نه سود نه چک نه سفته، خیالتم که تخته.
بیمه کن و پول نده، قسطاشو بعدن بده.
بیمه کن و پول نده، قسطشو بعدن بده.
با اسکی بدون پیش پرداخت بیمه رو قسطی بگیر.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک، سند کیفیت ساختمان. وینتک، پنجره یک.
رو ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راهه، کاپیتان عالی شاهه.
بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
اتفاقی بزرگ در صنعت ابزار، طرح تعویض به جای تعمیر، تعویض اینورترهای جوشکاری و ابزارآلات برقی فرسوده از هر برند و نام تجاری با محصولات آروام. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت آروام مراجعه کنید. آروام، ابزار موفقیت.
FM 90 MHz، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خط ورزش.
امروز سه‌شنبه 8 آبان سال 1403 خورشیدی، در چارچوب رقابت‌های لیگ بسکتبال اروپا موسوم به یورولیگ، مسابقه تیم‌های آنادولو و بارسلونا ساعت 21 برگزار خواهد شد. در چارچوب رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان، وولفسبورگ با روسیا دورتموند ساعت 23:15 دقیقه مساف خواهد داد. و در چارچوب هفته دهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا، امشب مسابقه میلان ناپولی ساعت 23 برگزار میشه. به روی خط ورزش از رادیو ایران خوش آمدید. صبح ایرانی ورزشیتون بخیر. به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، علاقمندان ورزش، ورزشکاران گرامی و همه هممیهنان خوبمون در جای جای ایران عزیز. امیدوار هستیم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید تا اما سلامتی، ورزش و نشاط فراوان برای انجام کارهای روزانه. ما هم همراه شما هستیم تا ساعت 9 صبح با برنامه زنده روی خط ورزش. اگر فکر میکنید که زمان برنامه ما خیلی کم و این زمان زود میگذره، اشتباه میکنید، چرا که ما کلی مطلب و گزارش و عنوان خبری براتون آماده کردیم که در همین فاصله کوتاه تقدیمتون خواهیم کرد. امروز هم جناب آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ما خواهد بود و سگا خانم صوفی هم صدا بردار ما، سامان پیمکی ما هم 3900. برنده جایزه توپ طلا مشخص شد.
Let's hear George Weah.
The 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrick.
خیلی بعد از ظهر عجیبی بود. قبل از اینکه این مراسم برگزار بشه در شهر پاریس، جایزه توپ طلا مجله فرانس فوتبال، اول در برخی از رسانه‌ها تصویری منتشر شد که وینیسیوس جونیور برنده این جایزه شده. حتی میزان امتیازهایی که این بازیکن برزیلی هم کسب کرده مشخص بود، یک صفحه‌ای رو انگار از روش عکس گرفته بودن و این صفحه منتشر شد، دست به دست شد و همه فکر می‌کردن که وینیسیوس برنده جایزه توپ طلا، چرا که خب خیلی از سالهای قبل همیشه اینطور بوده که از قبل می‌شده حد زد کدام فرد این جایزه رو می‌بره، یا در گذشته دست‌اندرکاران همین جایزه توپ طلا می‌رفتند و با اون بازیکن و خانواده‌اش گزارش تصویری ضبط می‌کردن و خبرنگارا به خاطر این فعل و این فعال و این رفت و آمد تصویر برداران و دست‌اندرکاران این مراسم متوجه می‌شدن که چه کسی قراره این جایزه رو ببره. اما امسال از اون داستان تصویر برداری قبل از مراسم خبری نبود، قرار بود همه چیز در سالن مشخص بشه. اول همه تصور می‌کردن که وینیسیوس این جایزه رو خواهد برد، اما به یک باره رودری برنده این جایزه شد، بازیکن تیم منچستر سیتی. باشگاه منچستر سیتی هم چند ساعت قبل از برگزاری مراسم به رودری تبریک پیشاپیش گفته بود که شاید از ذهن خیلی ها این خبر به عنوان یک خبر جعلی حالا عبور کرد یا خبری با اهمیت پایین، ولی به هر حال معلوم بود که باشگاه منچستر سیتی میدونه که قراره که رودری برنده این جایزه بشه و به هر حال در این مراسم پرتمطراق که خیلی از اهالی فوتبال بودن، قدیمی ها و جدیدی ها کنار یکدیگر، رودری برنده جایزه توپ طلا شد. پیرامون سایر جوایز با یک فاصله کوتاه با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. خب عنوان بکنم که لامین یامال ستاره تیم فوتبال بارسلونا به عنوان برترین استعداد فوتبالی انتخاب شد، برنده جایزه کوپا شد، کسی که در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا بسیار از حد نصاب‌ها رو جابجا کرد، در تیم فوتبال بارسلونا عضویت داره. باشگاه بارسلونا به عنوان برترین باشگاه در فوتبال زنان معرفی شد. در حاشیه این مراسم یاد و خاطره فرانس بکنبور اسطوره فوتبال آلمان گرامی داشته شد. کارل هاینس رومینیگه هم روی سن آمد و صحبت کرد پیرامون فرانس بکنبور. هری کین از بایر مونیخ و کیلیان امباپه جایزه گرد مولر یعنی برترین گلزن سال رو به خودشون اختصاص دادن. امیلیانو مارتینز دروازه‌بان آرژانتینی برای دومین سال پیاپی جایزه بهترین دروازه‌بان یا همون جایزه لویاشین رو به خودش اختصاص داد. جنیفر هرموسو جایزه سوکراتس رو گرفت، اقدام به بازی جوانمردانه. جایزه یوهان کرویوف به عنوان بهترین مربی در بخش فوتبال بانوان به اما هیز سرمربی تیم ملی آمریکا و باشگاه چلسی رسید. جایزه یوهان کرویوف به عنوان بهترین مربی در بخش مردان هم به کارلو آنچلوتی رسید که البته در سالن حضور نداشت. آیتانا بونماتی برای دومین سال پیاپی به عنوان برترین بازیکن زن فوتبال جهان معرفی شد. و اگر هم دوست دارید بدونید که بعد از رودری در فهرست بهترین بازیکن‌های فوتبال جهان چه نام‌هایی جای گرفتن، تا رده دهم رو عرض می‌کنم خدمتتون. وینیسیوس جونیور دوم شد، جود بلینگهام سوم شد، دنی کارواخال در مکان چهارم قرار گرفت، ارلینگ هالند پنجم شد، کیلیان امباپه ششم، لاواتارو مارتینز هفتم، لامین یامال هشتم، تونی کروس نهم و هری کین دهم شد. این هم از جایزه مجله فرانس فوتبال توپ طلای بسیار ارزشمند که به هر بازیکن فوتبال برسه کلی ذوق میکنه و اون رو به عنوان یک افتخار مهم در کارنامه ورزشی خودش قرار میده. یه گریزی هم بزنیم آقای فیاضی، بعد نیست که در سالهای قبل چه بازیکنهای این جایزه رو گرفتن، حالا از حال که صحبت میکنیم بد نیست به گذشتم اشاره بکنیم که خب طی سالهای اخیر بین لیونل مسی و کریستیانو رونالدو از سال 2001 حداقل مرتب این جایزه دست به دست شد و این دو ستاره با هم رقابت شانه به شانه ای داشتن. البته در این بین لوکا مودریچ در اون سالی که کرواسی به رقابت‌های فینال جام جهانی رسید 2018 برنده این جایزه شد. کریم بنزما یک بار این جایزه را از آن خودش کرد و یک بار هم در شرایطی که خب ویروس کرونا بود به طور کلی این مراسم برگزار نشد. به هر حال یک شب دیدنی و جذاب بود برای علاقه‌مندان فوتبال.
Let's hear George
Weah. The 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrigue.
خب یک بعد فوتبال اون دستمزدها و اون درآمدهایی که شما مشاهده میکنید، مبالغ نقل و انتقالاتی، پاداشها، قراردادهایی که با شرکت‌های تبلیغاتی بسته میشه برای اینکه اون ستاره‌ها بیان و تبلیغ بکنن حالا یک برند اقتصادی رو، این یک بعد قضیه است. اما بعد دیگر این است که بسیاری از این چهره‌ها، یعنی میتونم بگم خیلی از اون افرادی که شما به اونها علاقه دارید، چه حالا بازیکنهای قدیمی چه بازیکنهای کنونی، همیشه سعی کردن که در کارهای خیر هم مشارکت بکنن. حتی در سالهای قبل از ویروس کرونا این موضوع خیلی بیشتر بود که بازی خیرخواهانه برگزار میشد، ستاره های قدیمی و جدید پا به توپ میشدن، تمام اواید اون مسابقه فوتبال به کارهای خیرخواهانه اختصاص داشت. بعضی وقتا سازمان ملل متحد هم در این بین نقش فعالی داشت، به ویژه صندوق حمایت از کودکان یا همون یونیسف. به هر حال اینها هم بخش دیگری از ورزش قهرمانی است که میتونه بخش شیرین، جذاب و انسان دوستانه ورزش قهرمانی به شمار بیاد. اما در این روزهایی که به هر حال مردم فلسطین، غزه به ویژه و مردم بیدفاع لبنان تحت شدیدترین حمله های ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس هستند، بهتر ما هم به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین باشیم و در پویش های خیرخواهانه ای که در کشورمون آغاز شده شرکت بکنیم و تلاش بکنیم که ایران همدل رو به بهترین شکل ممکن به تصویر بکشیم.
شیتون بخیر اینجا روی خط ورزش رادیو ایرانه، شنبه تا پنجشنبه این برنامه رو ساعت 8:40 میتونی از رادیو ایران بشنوی روی خط ورزش، میتونی از رادیو ایران بشنوی روی خط ورزش.
مسابقات کشتی فرنگی اوزان غیر المپیکی به عنوان رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر تیرانا آلبانی روز قبل آغاز شد و هر چهار کشتیگیر ایران در این مسابقات روی تشک رفتند که البته مهمترین چهره تیم ملی کشتی فرنگی ایران که همه تصور می‌کردن میتونه که اتفاقات تلخ گذشته رو به بوته فراموشی بسپاره و بیاد در این مسابقات دوباره در قامت قهرمان بازی‌های المپیک 2020 توکیو حاضر بشه، یعنی محمد رضا گرایی در وزن 72 کیلوگرم در همون اولی مسابقه خودش برابر رقیبی از کشور آمریکا 11-3 متحمل شکست شد و از دور مسابقات کنار رفت. البته گرایی یک بار هم حریف رو ضربه فنی کرد، حالا این حداقل برداشت همه ما بود ولی داوران به این موضوع اعتنا نکردند و شاید همین مسئله تمرکز او رو به هم ریخت و سرانجام با این شکست از دور مسابقات کنار رفت. بنیامین پیک از آمریکا هم در دور بعد شکست خورد. تا بدین ترتیب گلایی حذفی زود هنگام رو در این مسابقات تجربه بکنه و بدین ترتیب اولین بار از سال 2020 از رقابت‌های جهانی و المپیک بدون مدال برگشت. به هر حال این از اتفاقی که افتاد برای گرایی کشتیگیر خوبمون محمد رضا گرایی که به لقب مرد یخی هم معروف است در کشتی ایران. اما برادرش یعنی محمد علی گرایی توانست که به مسابقه نهایی راه پیدا بکنه و حالا امروز امیدوار هستیم که یک برادر جور برادر دیگر رو بکشه و بتونه که در این آوردگاه مهم برای کشتی کشورمون به موفقیت برسه و امیدوار هستیم که در این مسابقات در وزن 82 کیلوگرم محمد علی گرایی بتونه که در مسابقه نهایی عملکرد خوبی را از خودش به ثبت برسونه. دیگر کشتیگیر کشورمون در وزن 55 کیلوگرم پویا دادمرز بود که او هم به مسابقه نهایی رسید و در مسابقه نهایی امشب با عزیزلی از کشور جمهوری آذربایجان مسابقهش رو انجام خواهد داد. ایمان محمدی هم دیگر کشتیگیر ایران بود که در وزن 63 کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت. بدین ترتیب سهم ما در چهار وزن اول مسابقات اوزان غیر المپیکی کشتی فرنگی قهرمانی جهان به امید خدا دو نشانه طلا خواهد بود. اگر هم طلا نباشد در حد دو نقره هست. هشت و پنجاه و شش
رادیو ایران روی خط ورزش موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز شام تا پنج شنبه ساعت 8:40 روی خط ورزش. روی خط ورزش
30900. بریم به سراغ پیامک‌های شما شنوندگان محترم. بسیار سپاسگزار که همراه ما هستید با برنامه خودتون، برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران و ما به همراهی شما شنوندگان محترم افتخار می‌کنیم. یکی از دوستان اشاره کرده که از تیم فوتبال سپاهان صحبت بکنید که خب در برنامه دیروز گفتیم که برابر فولاد در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون متوقف شدن و البته یک خبر دیگر این که پیش بینی میشه که با بازی استقلال و سپاهان ورزشگاه آزادی تهران در ابتدای فصل زمستان دوباره به بهره برداری برسه. یکی از دوستان شنونده اشاره کرده که در اون سالهایی که رونالدو و مسی به هر حال جایزه رو میگرفتن این جایزه خیلی چنگی به دل نمیزد. حجت حقیقه از تبریز، نظر شما رو منعکس کردیم شنونده محترم برنامه ما. یکی دیگر از دوستان اشاره کرده که چرا گفتید که تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران حذف شده و این تیم حذف نشده در رقابت‌های فوتبال انتخابی قهرمانی آسیا. خب اگر شنونده برنامه دیروز ما بوده باشید، ما خدمتتون اشاره کردیم که به هر حال مسابقات به شکلی برگزار شد که در گروه‌های مختلف بعضی از تیم‌ها انصراف داده بودند، به ویژه حالا تیم لبنان، و در این رقابت‌هایی که انجام شد تیم‌های دوم، پنج تیم برتر دوم هم میتونستن که به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنن، که حالا با توجه به همه این اتفاقاتی که اشاره کردم تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هم صعود کرده به عنوان بهترین تیم دوم، چهارمین تیم برتر دوم. رو شما یکی از دوستان اشاره کرده که چرا از قاره آسیا کسی انتخاب نمیشه توی فهرست بهترین های دنیا. خب ملاک بیشتر عمل کرده این بازیکنان در رقابت های ملی یا بین المللی سطح بسیار بالا مثل لیگ قهرمانان اروپا یا جام جهانیه، که خب در قاره آسیا ما کمتر دیدیم که تیمی بتونه که یا بازیکنی در این بین مطرح بشه. ولی خب اون سالی که یونس محمود با تیم عراق در جام ملت‌های آسیا قهرمان شد سال 2007. این بازیکن در بین فکر می‌کنم 10-15 بازیکن اول فهرست مجله فرانس فوتبال قرار گرفت. امروز هم که مراسم بهترین های سال فوتبال قاره آسیا برگزار خواهد شد. یکی از دوستان شنونده